أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء بود که مشهور قائل شدند که علم اجمالی منجز نیست، بلکه اساساً علم اجمالی به تکلیف تشکیل نمیشه، چون تکلیف نسبت به طرف خارج از محل ابتلا ساقط هست واقعا به خاطر لغویت. ثبوت تکلیف در طرف داخل در محل ابتلا میشه مورد شک بدوی. البته فرض مسئله اینه که قبل از علم اجمالی یک طرف خارج باشد از محل ابتلا، اما اگر بعد از علم اجمالی یک طرف خارج بشود از محل ابتلا ولی ابتداء تشکیل علم اجمالی هر دو طرف داخل در محل ابتلا بودن، در اینجا علم اجمالی منجزه، چون فوقش خروج یک طرف از محل ابتلا میشه مثل تلف اون طرف، تلف احد و اطراف العلم الاجمالی بعد از تحقق علم اجمالی که رافع منجزیت آن نیست. و همینطور اگر مکلف بداند که این طرفی که داخل در محل ابتلا نیست بعدن داخل خواهد شد در محل ابتلا، اینجا هم علم اجمالی منجز، شبیه علم اجمالی در تدریجیات. پس فرض مسئله اینه که از زمان تحقق علم اجمالی یک طرف خارج است از محل ابتلا و ما علم نداریم که بعداً داخل در محل ابتلا خواهد شد. مشهور گفتن که نسبت به این طرف داخل در محل ابتلا ما مرخصیم در ارتکاب آن. مرحوم آقای خویی و استاد تفصیل دادند، فرمودن خروج از محل ابتلا اگر به معنای خروج از تحت قدرت تکوینیه باشد ما قبول داریم که تکلیف نسبت به این طرف غیر مقدور ساقط است واقعا. من علم اجمالی دارم یا این آبی که در منزل من هست نجس شده یا اون آبی که در یک مکان بعیدی است که عقلاً قادر نیستم بر شرب آن الی الابد، در این صورت تکلیف نسبت به اون طرف خارج از محل ابتلا ساقط است واقعا، چون تکلیف در به غیر مقدور می شود. تکلیف در طرف داخل در محل ابتلا میشه مشکوک به شک بدوی. در بحوث فرمودند که ولو ما قبول داریم که قدرت شرط تکلیف است، اما این کافی نیست، چون روح تکلیف مهمه. خطاب تکلیف ساقط میشه. اگر فی علم الله اون آبی که در مکان بعید هست نجس باشد، شرب او برای من غیر ممکنه، ولذا نهی از شرب او، خطاب نهی از شرب او ساقط هست، چون یا لغو است خطاب نهی از چیزی که قادر بر ارتکاب آن نیستیم، یا منصرف از خطاب نهی. اما روح نهی که مفسده در فعل است و مبغوضیت فعل است، سر جای خودش محفوظه. محال است که عجز از عصیان سبب بشه که فعل مبغوض از مبغوض بودن بیفته. یک وقت بحث عجز از امتثاله. مولا گفته است که شرب نجس حرام است و من مضطرم به شرب نجس. خب اینجا شاید این شرب اضطراری نجس اصلا مفسده نداشته باشه و مبغوض هم نباشه، ولیکن در ما نحن فی ترک شرب نجس اضطراری است، ترک حرام اضطراری است، نه فعل حرام. خب من مضطرم ترک کنم شرب این نجس در مکان بعید را. خب اضطرار به ترک قبیح، قبیح بودن اون شی رو از بین میبره. شما نمیتوانید ظلم کنید، قبح ظلم از بین میره. اگر کسی نتواند گناه بکند، قبح گناه از بین میره در حق او. وجود شرب نجس دو فرد نداره. در اینجا وجود شرب نجس مفسده داره، مبغوضه. وجود شرب نجس دو فرد نداره. یک فرد اونیست که ترک او اختیاری است، فرد دیگر این است که ترک او اضطراری است. ترک اضطراری شرب نجس یا ترک اختیاری شرب نجس دو فرد از ترکند، نه دو فرد از فعل. فعل شرب نجس عند وجودهی قبیح و مبغوض هست، مگر کسی که مضطر باشد به ایجاد شرب نجس. بله اگر کسی مضطر است به شرب نجس، ممکن است شرب اضطراری نجس در حق او نه قبیح باشد، نه مبغوض باشد، نه مفسده داشته باشد، بلکه مصلحت ثانویه دارد برای حفظ نفس. اما در ما نحن فیه وجود شرب نجس که دو فرد پیدا نمی کند، یک فرد اون وجود شرب نجسی است که ترک او اختیاری است، دوم وجود شرب نجسی است که ترک او اضطراری است. ترک اضطراری و ترک اختیاری دو قسم از ترکند، نه دو قسم از فعل. این فعل وقتی موجود می شود دیگه معنا نداره بگیم ترک اضطراری آن. فرض وجود برای شرب نجس بکنید، این دیگه دو قسم نمی شود. این شرب نجس مبغوضه و مفسده داره، منتها من مجبورم و مضطرم به ترک این قبیح و مبغوض. اضطرار به ترک مبغوض که مبغوض بودن اون شی رو از بین نمیبره، این یک مطلب واضحیه. محاله که به صرف اضطرار به ترک قبیح، قبح آن قبیح از بین برود، چون قبح قبیح یعنی اذا وجده کان وجودن للقبیح والمفسده والمبغوض. خب شرب نجس اذا وجده کان وجودن للقبیح والمفسده والمبغوض، منتها من ناچارم به این که ایجاد نکنم این قبیح و این مبغوض را. پس روح حرمت شرب این نجس در حق من که مضطر به ترک شرب نجس هستم، مضطر به ترک این حرام هستم، روح حرمت از بین نمیره. بله خطاب تحریم شرب نجس لغو شامل من بشه، من که اصلا تمکن از شرب نجس ندارم، یا منصرف از خطاب تکلیف از من. اما شرب نجس یبقا علی مبغوضیته و مفسدته، و روح حرمت همینه دیگه. پس روح حرمت واقعیه و مهم روح حرمته، و الا انشاء حرمت که مهم نیست، مهم اون روح حرمته که مبغوضیته. پس علم اجمالی هنوز سر جای خودش هست. من علم اجمالی دارم یا شرب این آبی که در منزل ما هست مبغوض مولاست، یا شرب اون آبی که در اون مکان بعید هست مبغوض مولاست. منتها شرب این آب در مکان بعید قهرن منتفیست، چون من مضطرم به ترک آن. یعنی اگر آب در مکان بعید نجس باشد مبغوض مولاست شرب او، ولی این مبغوضی است که مضمون ترک است. ولی علم اجمالی به مبغوض بودن احد الفعلین سر جای خودش هست. پس این مهم نیست جناب آقای خویی که شما می‌فرمایید خطاب تکلیف شامل اون فرد خارج از محل ابتلا نمی شود، نشود. روح تکلیف مهم. پس مجبوریم بریم سراغ مطالب دیگر، نه این که بگیم علم اجمالی اینجا منتفیست. نه خیر، علم اجمالی به روح تکلیف اینجا هست، اما باید بگیم این علم اجمالی منجز نیست. به دو بیان، یک بیان بنابر مسلک اقتضاء علم اجمالی هست که قائل هست همین که ما اصل بلا معارض داشته باشیم در یک طرف علم اجمالی، ما می توانیم اون طرف رو مرتکب بشیم. بیان دوم، حتی بنابر مسلک علیت که منع می کند از جریان اصل بلا معارض هم میاد. اما بیان اول، ایشون فرمودن که ترخیص ظاهری در اون فعلی که امکان ارتکابش نیست معنا نداره. من امکان ندارد اون آب در مکان بعید را بخورم، تکوینن مرخص الانان نیستم در خوردن اون آب در مکان بعید. ترخیص ظاهری یا واقعیت شرعی در ارتکاب آن معنا نداره. مثل این مونه که به من بگن شما مرخصی که قلبت بتپد، چیزی که من اصلا دست خودم نیست، تپش قلب من در اختیار من نیست، تو مرخصی که نبضت بزند، معنا نداره. ترخیص باید متعلقش فعلی باشه که امکان ارتکاب یا ترکش هست، ولذا اصلا معنا نداره که اون فعلی که خارج از تحت قدرته و من اصلا امکان ندارد که اون رو ایجاد کنم، شرب اون آب در مکان بعید در اختیار من نیست. شارع بگه یجوز لک شربه، انت مرخص فی شربه. اما در مورد این آب در محل ابتلا مشکلی نیست که شارع بگه یجوز لک شربه، و این اصالت الحل در خوردن این آب در محل ابتلا میشه بلا معارض. این بیان اول. بیان دوم این است که حتی بنابر مسلک علیت که ما بگیم ما باید مقتضی تنجیز علم اجمالی رو از بین ببریم، و الا اگر مقتضی تنجیز علم اجمالی تمام شد، شارع نمیتواند اصل بلا معارض جاری کند در اطراف آن، در بعد اطراف آن. بیان دوم اینه که ما مقتضی تنجیز این علم اجمالی رو از بین میبریم. چطور؟ علم اجمالی در صورتی مقتضی تنجیز دارد که به هر طرف بخورد بتواند او را منجز کند، و الا علم اجمالی که یک طرفش قابل تنجیز نباشد، این منجز اون طرف دیگر هم نیست. میشه جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز. مثل علم اجمالی من به این که یا بر من واجب است فلان فعل، یا بر شما واجب است، چه ارزشی داره؟ وجوب فعل بر شما که قابل تنجز برای من نیست، ولذا علم اجمالی به وجوب یک فعلی برای من یا یک وجوب فعلی برای شما میشه جامع بین ما یقبل التنجیز و ما لا یقبل التنجیز و این منجز نیست. اینجا هم همینطوره. شرب این آبی که در مکان بعید هست اگر شرب نجس باشد و مبغوض مولا هم باشد، که به نظر مرحوم آیستد اگر نجس باشد مبغوض مولا هم هست، قابل تنجز نیست. چرا؟ برای اینکه تنجز رو معنا کنید. تنجز به معنای استحقاق عقاب بر ارتکاب نیست. تنجز به معنای حکم عقل است به لزوم اجتناب. این خیلی مهمه. تنجز رو اگر به این معنا بگیریم، حکم العقل به استحقاق العقاب علی الارتکاب، خب همونطوری که شرب آب نجس در مکان بعید مبغوض مولاست، منتها امکان تحقق آن نیست، ولیکن این فعل لا ينقسم الى المبغوض و غیر المبغوض. شرب نجس در مکان بعید مبغوض مولاست، اینطور نیست که منقسم بشه به مبغوض و غیر مبغوض. اینجور فرمود آیستر، من مجبورم آن را ترک کنم. اگر گفتیم تنجز یعنی استحقاق عقاب بر ارتکاب، خب ارتکاب این شرب نجس در مکان بعید هم دو حسه ندارد، استحقاق عقاب دارد. اگر شما این آب در مکان بعید را بخورید به نوع قضیه شرطیه مستحق عقابید، منتها نمیتوانید بخورید. مثل کسی که نمیتواند دستانش رو بستن نمیتونه سیلی بزنه به یتیم، ولیکن قضیه شرطیه که صادقه، که اذا ضرب الیتیم کان مستحقا للعقاب. اینجا هم اگر تنجز به معنای استحقاق عقاب بر ارتکاب باشه، بله صحیحه ما بگیم اون طرف خارج از محل ابتلا هم منجزه. چرا؟ برای اینکه قضیه شرطیه تشکیل میدیم، لو ارتکبه المکلف استحق علیه العقاب ولیکن لا یمکنه ان یرتکبه. اما تنجز به معنای این است که عقل حکم بکند به لزوم اجتناب، بگه لا ینبغی لک لا یجوز لک ان ترتکبه. تنجز معنی استحقاق عقاب که نیست، تنجز یعنی لزوم اجتناب عقلا. چون اگر شما بدانید مولا عقاب نمی کنه شما را بر معصیت، یه مولاییست می دانی اینقدر رؤوفه اینقدر رحیمه، اگر گناه هم بکنید شما را عقاب نمی کند، عقل به شما تجویز می کند ارتکاب این گناه رو، حتف بکنید حرمت مولا رو. ببینید ما دو تا حکم داریم، یه حکم عقل راجع به فعل مولا، به مولا میگه یجوز لک ان تعاقب هذا العبد، این یه حکم مربوط به فعل مولا. تنجز حکم عقل مربوط به فعل عبد، بعد میگه ایها العبد اذا علمت بان المولا حرم علیک الزهار فلا یجوز لک زهار عقلا، اما اینکه شما میگی خدا گفته که الذین یظاهرون من نسائهم، آخرش داره که و ان الله عفو، چی آیه رو اشتباه نخونیم، آخرش وعده عفو داده. خدا بعضیا میگن گفته که عقاب نمیکنم به خاطر ظهار، برفرض اینجور باشه خدا عقاب نمیکنه به خاطر ظهار، اما تو نباید گناه بکنی. تنجز یعنی حکم عفو به انه لا ینبغی فعل هذا الشيء. خب در عهده من عقلا بیاد اجتناب از این فعل. خب وقتی که من اصلا متمکن نیستم از شرب این نجسه در مکان بعید، چی عقل به من حکم میکنه که لا تفعله؟ موضوع حکم عقل به حسن و قبح فعل اختیاری است. اون فعلی که انشاء فعل و انشاء ترک، اون موضوع است برای قبح ظلم و حسن عدل، و الا فعلی که از اختیار مکلف بیرون هست، اصلا موضوع برای قبح ظلم و حسن عدل نیست. خب فرض اینه که الان که قدرت ندارم پس وجوب اجتناب عقلا نداریم. قضیه شرطیه نداره که اذا کنت قادرا على ارتکابهی فیحرم علیک ارتکابه عقلا، ولیکن تا شرط محقق نشه جزا هم محقق نمیشه. تا من قادر نشم بر شرب اون نجس حکم عقلم محقق نمیشه به انه لا یجوز لک ارتکابه. الان من قادر نیستم بر شرب اون نجس در مکان بعید، ولذا این فعل غیر اختیاری است، داخل در حیطه حکم عقل نیست، عقلا به عهده ما نمیاد و این معنای تنجز هست. ولذا علم اجمالی به این که یا مبغوض است شرب این آب در منزلتان یا شرب اون آب در مکان بعید، این علم اجمالی میشه جامع بین ما یقبل التنجد و ما لا یقبل التنجد، و این منجز نیست. این محصل بیان وحوث. به نظر ما این بیان ناتمامه. اونی که ما میدانیم نسبت به شرب نجس در مکان بعید وجود دارد، فرضاً همینی است که ایشون فرمود، مبغوضیت و مفسده. ولی روح حرمت مبغوضیت نیست. ما این رو بارها عرض کردیم. اما مفسده که ما به قول مرحوم آقای بروجردی درویش مسلک نیستیم، دنبال مفسده و مصلحت و اینا نیستیم، ما دنبال امتثال امر مولا هستیم. این مصلحت داره، مفسده داره، تا خدا غرضش تعلق نگیره به این که ما این کار رو بکنیم یا نکنیم به ما ربطی نداره، برای ما مهم نیست، الزام آور نیست برای ما که این فعل مفسده داره یا نداره. مهم همون مبغوضیته. آقا روح حرمت مبغوضیت نیست، روح حرمت طلب نفسانی مولاست نسبت به تلک فعل. مثال بزنم، در موارد دفع افسد به فاسد یعنی مبغوض شدید و مبغوض غیر شدید تضاهم کردن. یک مولای عرفی رو مثال بزنم. مولای عرفی دید دشمن حمله کرده به شهرشان، و اگر دخترش بیفته دست سربازان دشمن ارزش هتک میشه، به عبدش میگه که اقتل بنتی یا اجرح بنتی. اما نه جلوی چشم من، من تا به تحمل این رو ندارم که دخترم را بکشی یا زخمی کنی، ولی برای این که ارضم و ارض دخترم حق نشه تن به این کار دادم. خب امر میکنه به قتل دخترش، اما میبینید قتل دخترش مبغوزشه. مبغوز یعنی چی؟ مبغوز یعنی ناخوشایند. اما از باب تداهم امر میکنه به این چیزی که ناخوشاینده اوست. روح نهی مبغوضیت نیست، روح نهی اینه که مولا تعلق بگیرد در نفسش، طلب نفسانی نسبت به ترک یک فعل، این میشه روح حرمت. بگذارید یه مثال دیگه که شیرین تر بزنیم از قتل و اینها بیایم بیرون. یک فرد متدینی رو در نظر بگیرید، بردنش بیمارستان، یک بیمارستانی هم هست که مراعات مسائل شرعی رو نمی کنن. این خانم پرستار اومده دست این آقا رو بالا میخواد بزنه نبضش رو بگیره. خب این آقا هم حالا یا جوونه یا پیرم، گفت که دل داره خوشش میاد، اما به خاطر ترس از خدا نهی از منکر میکنه. میگه خانم دست به من نزن. تو دلش هم میگه بالاخره اینم شهوت داره دیگه، تو دلش هم خلجام میکنه خدا کنه این گوش به حرف من نده، اما من وظیفم نهی از منکره. خب این روح، این شما میگید این نهی سوریه؟ ابدا. یعنی نهی سوری میکنه از منکر؟ شوخی میکنه با خدا؟ نه، این آدمی متدینیست، نهی حقیقی میکنه از منکر، ولیکن روح نهی از منکر مبغوض بودن فعل نیست، طلب نفسانی است نسبت به ترک فعل. همونطوری که روح امر مولا حب به فعل نیست، طلب نفسانی است نسبت به فعل. به قول مرحوم استاد مثال می زدن، می فرمودن یک شخصی پاش سیاه شده، اینم اصلا هیچ لذتی میگه نداره زندگی بدون پا برای من، فقط از ترس جهنم به دکتر میگم ایها الطبیب اقطع رجلی، تا اگر این رو نگم القاء نفس در تهلکه است، این سیاه شدن استخوان پا سرایت میکنه به کل بدن و نابود میکنه. و لذا میگه ایها الطبیب اقطع رجلی، هیچ شوقی ندارد به قطع رجلش، فقط از ترس جهنم امر میکنه طبیب رو به قطع رجل خودش. این چیه؟ هیچ شوق نداره به حفظ نفسش، فقط میگه اصلا زندگی که بخوام با ذلت زندگی کنم، یه گوشه‌ای بمونم نتونم راه برم کارامو انجام بدم اصلا نمیخوام. اگر خدا اجازه میداد با همین وضع میموندم و پامو قطع نمیکردم، فقط چه کنم از جهنم میترسم. کجا این شوق داره؟ کجا حب داره به متعلق امر خودش؟ پس روح نهی مبغوضیت نیست، اصلا مبغوضیت الزام آور نیست، مبغوض مولاست. عرض کردم ولیکن مولا نهی نمی کنه. ابغض الحلال از طلاق، حالا میگن روایت هست، ولی خب در روایت مشابهش هست که طلاق مبغوض است، ولیکن شارع نهی نکرده از طلاق. روح نهی مبغوضیت نیست. اگرم مولا مبغوضش باشه یک فعلی، الزام آور نیست تا تعلق نگیرد طلب نفسانیش به ترک او. غرضش تعلق نگیره، غرض لزومیش به ترک او، الزام آور نیست. ولذا این مطلب وحوس تمام نیست. ما علم اجمالی نه به تکلیف داریم نه به روح تکلیف. چرا؟ برای اینکه اون آب نجسی که در مکان بعید هست، بله شربش میتواند مبغوض مولا باشد، ولیکن روح تکلیف که مبغوضیت للمولا نیست، تعلق طلب نفسانی مولاست به ترکان. طلب نفسانی به ترک فعل مثل خود نهی از فعله، در اختیار مولاست. مثل مبغوضیت نیست که بگیم تابع مفسده است. نه، طلب نفسانی مولا نسبت به ترک یک فعل تابع خاص مولاست. مولا وقتی میبینه که این فعل خارج از حیطه قدرت مکلفه، نه نهی میکنه از او و نه طلب نفسانی دارد نسبت به ترک او، چون در حیطه اختیار مکلف نیست. هذا اولا. اگر روح تکلیف مبغوضیت باشه، بله ما این مطلب رو قبول میکنیم، این مطلب که علم اجمالی به روح تکلیف هست. غرض لزومی مولا، من مکلف علم به آن داشته باشم منجزه، ولو مولا ابراز نکنه. ما منتها میگیم مبغوضیت مساویه با غرض لزومی مولا به ترک یک فعل نیست، مسابقه با روح نهی نیست. و الا اگر روح نهی رو بدونیم، مثلا عبد مولا داره میبینه که پسر مولا افتاد تو دریا، مولا هم خوابه، الان که عمل نکرد به انقاذ ابنش، ولیکن عبد میداند غرض لزومی مولا را. اگر نره پسر مولا رو انقاذ کنه، مولا میاد میگه تو دیدی پسرم داشت غرق میشد، تماشا کردی؟ میگه خب جناب مولا شما که چیزی نگفتید. میگه نمیدونستی من چقدر اهمیت میدم به حفظ جان فرزندم؟ یعنی غرض من رو میدونستی؟ موضوع وجوب اطاعت علم به غرض مولاست، و الا صرف امر یا نه اینها مبرز غرضن، هیچ موضوعیتی ندارند. هازا اولا و ثانیان. عرض کردیم مفسده مهم نیست، مبغوضیت هم اگر به حدی نرسد که غرض لزومی مولا تعلق بگیرد به ترک فعل، اینم مهم نیست. غرض لزومی مولا فعل اختیاری مولاست. مولا میبینه این شرب نجس در مکان بعید خارج از حیطه قدرت این عبده، اصلا نسبت به او غرض تعلق نمیگیرد، چون غرض به معنای بغض نیست که بگیم در غیر اختیاری است. یعنی طلب نفسانی نسبت به اجتناب از این نجس، مولا میگه نیازی نیست ما طلب نفسانی کنیم. شما الان طلب نفسانی میکنید که قلب فرزندتان بزند، طلب نفسانی میکنید از او؟ نه، برای اینکه میبینید خود به خود میزند، نیازی به طلب نفسانی شما نیست. طلب نفسانی مثل خود خطاب امر شامل چیزی که خارج از حیطه قدرت مکلف هست نمی شود. هازا اولا و ثانیا. جناب آقای سر، ما این رو هم عرض کردیم چی میگه اصلا روح خطاب نهی مفسده است، مبغوضیته؟ اصلا چه بسا مولا نهی میکنه از یک فعلی برای امتحان عبید خودش، برای اینکه عبید خودش رسم بندگی رو یاد بگیرند. این فرماندهی که میاد امر میکنه سربازها را به چیزی در مراسم صبحگاهی یا نهی میکنه اونها را از چیزی، اصلا معلوم نیست که اونی که امر میکنه مفسده مصلحت داشته باشه، اونی که نهی میکنه مفسده داشته باشه. نه، اصلا میخواد یاد بگیرن اینها روحیه سربازی درشون زنده بشه، روحیه فرمانبرداری درشون زنده بشه. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اصلا خدا در روایت داریم امر کرده به وضو، نه اینکه مؤمن ناپاک میشه وضو بگیرد تا پاک بشود. خدا امر کرده به وضو لیعلم الله من یطیعه ممن یعصیه، تا مشخص بشه کی فرمان بردار است کی فرمان بردار نیست. و الا الان خیلی از مناسک حج ممکنه همینجور باشه، روز عید قربان خسته برنج شو برو هفت سنگ بزن به یک ستون و بیا. اصلا مصلحت داره این کار لولا امر خدا؟ چه میدونیم؟ چه میدونیم؟ به چه دلیل؟ اصلا خدا این کارا رو کرده تا ما روحیه عبودیت و بندگی درمون شکل بگیره. و الا بگیم نه حالا خدا امر نکرده برم یه جمعه عقبه، چون حرجیست امر خدا ساقط است. ولی ما میخواییم مصلحت رمی جمره عقبه رو درک کنیم. اصلا رمی جمره عقبه کی میگه مصلحت داره بدون امر خدا؟ بفرمایید. و علم ما یضرهم فنهاهم عنه، میگی اینو میگی؟ حالا عبارت نمیدونی که نمیشه که. و علم ما یضرهم فنهاهم عنه، نه اینکه و ما نها و ما نهاهم انف کان یضرهم، اینجوری که نیست که ما یضرهم نهاهم ان، اما ما نهاهم ان هر جا نهی کرد مضر هم بود، این که نیست. چه بسا از چیزی نهی کند هیچ مضر هم نیست، فقط برای اینکه ما بندگی خودمونو محک بزنیم و تربیت بشیم بر بندگی خدا. این غیر از اون عوامل امتحانیه در اصطلاح اصول هست که میگن اصلا مثل حضرت ابراهیم رو که گفتن مثلا اذبح ولدک، غرض این بود که حضرت ابراهیم آماده بشه برای ذبح اسماعیل، ولی خود امتثال متعلق غرض خدا نبود. بله این عوامر امتحانی اصطلاحی است، اما عوامر امتحانی که ما میگیم نه، غرض اینه که خود فعل را هم انجام بدن، اما هدف از انجام این فعل استیفاء مصلحت در فعل نیست، بلکه هدف امتثال امر خداست. خب وقتی امر خدا ساقط شد دیگه امتثال امر خدا معنا نداره، وقتی نهی خدا ساقط شد امتثال نهی خدا معنا نداره. بله حالا ممکنه شما به مناسبات حکم و موضوع در برخی از موارد بگین ما وثوق داریم که این نهی که از شرب نجس شده به خاطر مفسده در شرب نجس هست. خب حالا این دیگه بستگی به موارد داره، اما قاعده من نمیتونید بکنید که هر کجا که نهی هست مفسده در متعلق نهی هم هست در رتبه سابقه، این مطلب درستی نیست. بقیه الکلام انشاءالله روز شنبه.